ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. امارات متحده عربی سطح روابط دیپلماتیک خود را با ایران کاهش داد. آیت الله خامنه ای می گوید از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. با درود، حمید فاطمی هستم. در این بخش خبرها رو میشنوید و سپس گفتگوهای مستقیم ما رو با کارشناسان امور خاورمیانه درباره بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی. روز دوشنبه وزیر امور رسانه‌ای بحرین از قطع روابط دیپلماتیک بحرین با ایران خبر داد. بنابر این خبر به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده شده است تا خاک بحرین را ظرف 48 ساعت ترک کنند. این اقدام یک روز پس از قطع روابط ریاض با تهران انجام می شود. بحرین قبلا ایران را بارها به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده بود. در همین حال در پی قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، منامه و خارتوم با تهران، امارات متحده عربی هم سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران را کاهش داد. خبر کاهش سطح روابط دیپلماتیک امارات با ایران توسط خبرگزاری رسمی امارات منتشر شده است. بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی در این باره افزوده است که با کاهش سطح روابط دیپلماتیک، ابوظبی بر روابط اقتصادیش با تهران تمرکز خواهد کرد. پیش از امارات متحده عربی، شبکه خبری العربیه از اخراج سفیر ایران از سودان خبر داده بود. تنش بین روابط ایران و کشورهای عربی منطقه در پی شدت گرفتن اعتراضات به اعدام روحانی شیعه نمر باقران نمر توسط عربستان سعودی و حمله گروهی به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران افزایش یافت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفت از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. آیت الله علی خامنه‌ای در این سخنرانی که معطوف به موضوع انتخابات بود، همچنین آنچه را که دمیدن بر کوس نامطمئن بودن انتخابات خواند، عادت و مرضی بد خواند. روز دوشنبه در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه یا لسارات لغو مجوز شد. پیشتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو پروانه این هفته‌نامه که متعلق به انصار حزب الله است خبر داده بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که به دلیل آنکه یا لسارات تا کنون 3 بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده، این هیئت می‌تواند دستور به لغو پروانه این هفته‌نامه بدهد. پرونده هفته‌نامه یا لسارات به دلیل آنچه توهین به شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری خوانده شده به هیئت نظارت بر مطبوعات ارجاع شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چند انفجار در 2 مسجد سنی‌ها در مرکز عراق در روز دوشنبه رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مردانی که لباسهای نظامی بر تن داشتند در نیمه های شب موجب انفجار در 2 مسجد سنی ها شدند و این انفجارها به تخریب چند خانه و مجروح شدن 3 نفر منجر شده است. بنابر اعلام یک منبع، یک مؤذن هم در خانهش در اسکندریه به ضرب گلوله کشته شده. این حملات در مناطقی که بیشتر شیعه نشین هستند انجام شده است. و وزارت کشور افغانستان اعلام کرد یک انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل رخ داده است. در پی اعلام این خبر، هنوز مشخص نیست که آیا این انفجار تلفات جانی یا خساراتی در پی داشته است یا خیر. این انفجار در مکانی رخ داد که هفته گذشته یک انفجار انتحاری، 1 کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشته بود. و اما بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی واکنش‌های بین‌المللی در پی داشت و واکنش‌های منطقه‌ای. ارتباط مستقیم ما با علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه برقرار شده است تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. آقای مهتدی، با سلام بر شما. به فاصله اندکی بعد از قطع روابط ریاض با تهران، بحرین و سودان هم ظاهراً از عربستان پیروی کردند و روابطشون رو با ایران قطع کردند. اکنون جبهه بندی کشورهای عربی در این زمینه به چه شکلی است آقای مهتدی؟
سلام بر شما آقای فاطمی و شنوندگان عزیز. همینطور هست، یعنی کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و به نظر میاد که بحرین و سودان و بعدش هم امارات به این اکتفا نشه و کشورهای عربی دیگری هم درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما میدونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتا خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاستهاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ میکنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها، و به همین ترتیب میشه پیش بینی کرد که کشورهای عربی بیشتری روابطشون رو با ایران قطع بکنند و اونطور که در رسانه‌های عربی امروز بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در واقع در حاشیه قرار دادن و انزوای بیش از پیش ایران هست و اعمال فشار اقتصادی به ایران، چرا که برخی از تحلیل‌ها که از این هست که بهبود روابط ایران با غرب و شروع سرمایه‌گذاری‌های غربی‌ها در ایران ممکنه وضع اقتصادی ایران رو تغییر بده و این در واقع قطع رابطه کشور عربی با ایران یک نوع موازنه منفی رو در این زمینه برای ایران ممکنه ایفا بکنه.
آقای مهتدی، این قطع روابط تاثیرگذار هم میتونه باشه یا بگیم بیشتر اقدامی فرمالیته هست؟
من تاثیرگذار خواهد بود به این ترتیب که روابط سیاسی تنها نیست که قطع میشه، وقتی که این روابط سیاسی قطع میشه بر روی بازار اقتصادی و مبادلات تجاری بین این کشور عربی با ایران تاثیر میذاره و خب میدونیم که در زمانی که ایران در این سالهایی که تحریم بوده بیشترین سرمایه گذاری های خارجی خودش رو در همین کشورهای عربی کوچک حوزه خلیج فارس انجام داده، به خصوص امارات، و امارات تبدیل شده به یکی از بزرگترین شریک های جهانی ایران در مسائل اقتصادی و قطع رابطه سیاسی به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی ایران در آینده تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر خودش رو فقط در سطوح بالا نشون نمیده، بلکه پیشبینی هایی هست، البته زود هست یک مقدار واسه این پیشبینی، اما پیشبینی هایی شده که این تاثیر خودش رو در سطح خیابون ها و بر مردم عادی که در کار بازار هستن هم این تاثیر خودش رو نشون خواهد داد.
و از نظر جنبه سیاسی شما فکر میکنید که این وقایع و این قطع روابط در پرونده سوریه هم آیا تأثیری خواهد داشت یا خیر؟
قطعا همینطور بود، همینطور خواهد بود و یکی از تأثیرهای مهمی که به جا میذاره ایجاد یک جبهه متحدی بین کشورهای عربی هست، کاری که تا الان عربستان از در واقع رخ دادن اون ناتوان بود و نتونسته بود کشورهای عربی رو علیه ایران در پرونده سوریه با خودش متحد بکنه. اکنون این فضا ایجاد میشه که در
آقای مهتدی صدا قدر خراب شد.
ایران باشیم.
بله الان صدا بهتر شد. جمله اخیرتون شنیده نشد آقای مهتدی، صدا رفت.
بله عرض میکنم که به نظر میاد که در مذاکرات آتی صلح برای سوریه شاهد حالت یک دستی و هماهنگی بیشتر بین کشورهای عربی در مقابله با ایران باشیم و به نوعی موضع ایران در حالت ضعف در این پرونده قرار داره و نیازمند این هست که بیشتر نزدیک بشه با کشورهای غربی که بتونه موازنه ای رو در
و در این زمینه نسبت به اسرائیل وضعیت فکر میکنید چه خواهد شد؟ آیا از این قضیه میتواند استفاده ببرد اسرائیل؟
خب اسرائیلی ها به شکل سنتی از اینکه کشورهای منطقه با هم دیگه درگیر بشن استقبال میکنن و این موضوع باعث تقویت جایگاه اسرائیل در منطقه میشه، یعنی وقتی که این درگیری ها به این شکل رسمی بین رهبر شیعیان در منطقه یعنی ایران و رهبر سنی ها در منطقه یعنی عربستان در این سطح پیگیری بشه، هر آن احتمال داره که جنگ نیابتی این کشورها در خاک یمن و سوریه و دیگر جاها در هر لحظه به یک جنگ مستقیم تبدیل بشه و خود نفس این تنش در واقع نگاه ها رو از موضوع فلسطین و اسرائیل و تنش های بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها منحرف میکنه و در کل باعث بهبود جایگاه اسرائیل در منطقه میشه.
سپاسگزارم. علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس. و ما ارتباط مستقیم ما با آقای حسن هاشمیان، دیگر کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه برقرار شده است. آقای هاشمیان درود بر شما. از شما میخواستم بپرسم، بیشتر در تمرکز داشته باشیم بر تیرگی روابط میان عربستان و ایران و اینکه به گمان شما اکنون این کار به کجا خواهد کشید در روابط ایران و عربستان؟
سلام بر شما و همینطور شنوندگان محترم. همونطور که انتظار میرفت، کشورهای دیگه هم وارد عرصه شدن و رابطشون را یا قطع کردن یا کم کردن. کشورهایی که از ایران هم دور هستن مثل تونس یا لیبی کار ایران را شدیداً محکوم کردن. یک دیگرگونی در سیاست مصر مشاهده میشه. مصر خیلی در واقع جدی بر علیه ایران موضعی گرفته و این نشون میده که یک تحرک خیلی قوی بر ضد جمهوری اسلامی در منطقه در حال شکل‌گیریه. اگر ایران بعد از موافقتنامه اتمی تلاش میکرد که از انزوای بین المللی خارج بشه، الان با این کاری که شده به یک انزوای منطقه‌ای افتاده و این انزوای منطقه‌ای اگرچه ممکنه برخی از مسئولین در داخل ایران از هر دو جناح بگن که ممکنه تأثیری بر ایران نداشته باشه یا تأثیر اقتصادی سیاسیش خیلی کمه، ولی به نظر من تأثیر اقتصادی بالایی خواهد داشت و همچنین تأثیر سیاسی بالایی خواهد داشت و بدون ایران ممکنه توافقها و کارهایی صورت بگیره که در نهایت بر منافع ایران در دراز مدت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اتفاقا آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه همین چند دقیقه پیش گفته است که این اتفاقات هیچ تأثیری بر ایران نخواهد داشت و قطع روابط عربستان با ایران مهم نیست. آقای هاشمیان، این بالا گرفتن این تنش به خصوص بعد از حمله به نمایندگی های سیاسی عربستان در تهران و مشهد رخ داد، شما فکر میکنید به چه دلیل یک چنین حرکتی صورت گرفت که کار به اینجاها بکشه؟
من فکر میکنم در درجه اول اوضاع داخلی ایران و به خصوص در آستانه انتخابات جناح تندرو تلاش کرده بود که از این مسئله استفاده کنه بر ضد رقیبان خودش، جو رو متشنج کنه، جو رو در واقع بیشتر بسیجی و نظامی کنه و آقای حسن روحانی رو در یک وضعیت خیلی بدی قرار بده. در رابطه با اوضاع خارج از ایران، ایران و جمهوری اسلامی تلاش میکرد که از موضوع آقای نمر باقر نمر به شکل یک پروپاگاندای خیلی بزرگ که بتونه بر طرفداران خودش در منطقه تأثیر گسترده‌ای داشته باشه به این شکل استفاده کنه و بعد از این پروپاگاندای خیلی بزرگ اونو بکشونه در عمل و در شهرهایی که شیعیان هستن، مناطقی که شیعیان هستن، اونجا تحرک‌هایی بر ضد مثلا نظام سعودی یا بر ضد بحرین یا جاهای دیگه صورت بگیره. با ورود در واقع نیروهای خودسر یا هر چی میخوان اسمش بذارن به سفارت عربستان و سپس کنسولگری عربستان در مشهد، خیلی چیزا تغییر پیدا کرد و در واقع این برگه رو در اختیار دولت عربستان قرار دادن و بهترین استفاده رو از اون کرد، تمام موازنه رو برگردوند و الان ایران در حالت تدافعی قرار گرفته.
و به طور خلاصه آقای هاشمیان، وضعیت در عراق، موضع دولت عراق که اون هم خب دولتی شیعه هست چی هست و در مقابل ایران که عراق طبیعتاً تمایل داره که روابط نزدیک باشه، به عربستان چه جوابی خواهد داد و چگونه این موازنه رو بین ایران و عربستان حفظ میتونه بکنه؟
در عراق جناح موضع‌گیری رو میشه وسط کرد. یکی موضع‌گیری که دقیقاً هیچ تفاوتی با موضع‌گیری تندروها در جمهوری اسلامی نداره و اون موضع‌گیری که آقای نوری مالکی مطرح کرده که پیش بینی کرده که به زودی رژیم آل سعود طبق نظریه خودش سقوط خواهد کرد و همینطور آقای هادی عامری هم شعارهای تندی رو در این زمینه داده، ایشون رئیس هشت شعبی هستن. منتها دولت عراق تقریبا موضعش نزدیک به دولت آمریکاست، یعنی آمریکا سعی کرده که دو طرف رو به دوری از تنش و در واقع خیشتنداری دعوت کنه.
بله آقای هاشمیان، به پایان وقتمون رسیدیم متاسفانه. متشکرم از حضور شما در این برنامه.